بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اماره مقابل و مواجه شد با اماره زنیه. اینجا اماره حکومت دارد بر استصحاب. شک داریم زید حی است یا اینکه ماته. استصحاب میگوید حی است، بینا میگوید ماته. اینجا این بینه حکومت دارد بر استصحاب، یعنی دلیل بینه دلیل استصحاب را تفسیر می کند. دلیل استصحاب می گوید شما که شک دارید در بقای حیات، حکم بکنید به حیات. دلیل بینه می گوید وقت بینه چیزی را گفت، احتمال خلافش را اعتنا نکنید. اگر احتمال خلافش را اعتنا می کردید چه کار می کردید؟ استصحاب حیات. دلیل حجیت بینه گفت بینه هرچی می گوید احتمال خلافش را دیگه اعتنا نکنید، یعنی استصحاب جاری نکنید. هازا هو تفسیر به تضییق. نکته ایست قبلا تذکر بدیم، بعد بحث صاحب فصول و صاحب قوانین را عنوان بکنیم. دلیل ظنی که با استصحاب مقابل می شود دو رقمه. تارتن این دلیل دلالت دارد بر ارتفاع حالت سابقه، اونی که رکن استصحاب است رکن استصحاب را متزلزل می کند. رکن استصحاب شک در بقا و شک در ارتفاع، این رکن استصحاب است. تحقق مفهوم استصحاب بستگی دارد به این، بله، شک در بقا و شک در ارتفاع. دلیلی که قائم شده است رکن استصحاب را متزلزل می کند، می گوید نه، حالت سابقه مرتفع شده است. خب حالت سابقه مرتفع شده، رکن استصحاب را از بین برد. و تارتن دلیلی که در مقابل استصحاب است با ارتفاع حالت سابقه کاری ندارد. فقط چیزی که هست یک حکمی برای ما آورده، این برخلاف حکم استصحاب است. در اون فرض اول گفتم دلیل بر استصحاب حاکمه. در اون فرض اول که رکن استصحاب را متزلزل می کند، اما در فرض دوم این صحبت حکومت نیست، صحبت تعارضه. استصحاب با دلیل تعارض کرده است. تعارضم البته قانونی دارد که حالا براتون توضیح می دم. مثال: شک داریم زید زنده است یا مرده. استصحاب می گوید که زنده است، حیات دارد و آثار حیات را بار بکنید. وجوب نفقه زوجه، حرمت تزویج زوجه، حرمت تقسیم اموال، اینها همه آثار استصحاب حیات است. دلیلی که آمده در مقابلش تارتن دو نفر عادل است، شهادت میدهم به اینکه زیدون قد مات، زید مرده. خب این بینه چگونه مقابله کرد با استصحاب؟ استصحاب چی گفت و این چی گفت؟ استصحاب گفت زنده است، بینه گفت مرده است. اون بقای حالت سابقه را ایجاب می کند، این ارتفاع حالت سابقه را ایجاب می کند. گفتم هازا حاکمون علازاد، این جنبه حکومتی دارد. و تارتن دلیل مقابل دل بر ارتفاع حالت سابقه نیست، بلکه یه حکمی آورده بر خلاف اقتضای استصحاب. مثلا استصحاب می گوید زید زنده است، حالا که زنده هست حق ندارید اموالش را تقسیم بکنی. درسته؟ حرمت تقسیم اموال اثر استصحاب حیاته. یه روایتی هم داریم که امام علیه السلام میفرماید اگر شخصی چهار سال است که غائب شده و شما چهار سال است که پیش میگردید، هنوز پیداش نکردید، یجوز و تقسیم و اموالهی بکنید. این حدیث نگفتید زنده یا مرده، با زنده بودن و مرده بودنش کاری نداره. اثر این با اثر استصحاب مخالفه. اثر استصحاب این است که اموال تقسیم نشه. این حدیث میگوید یجوز و تقسیم و امواله. درسته؟ پس این حدیث با رکن استصحاب کاری ندارد، حالا سابقه رفته یا نرفته، فقط یه حکمی آورده برخلاف اقتضای استصحاب. ها اینجا را میگوید متعارضه، استصحاب با این حدیث تعارض کرده. یا مثلا نمیدونی سه رکعت خوندید یا چهار رکعت خوندید، استصحاب میگوید که چی؟ خب نمیدونید سه رکعت خوندید یا چهار رکعت خوندید، استصحاب میگوید اصل عدم اتیان اکثر. استصحاب بکن حالت سابقه را. دلیل آخری در مقابلش آمده گفته ازا شککت فبن علل اکثر، هر وقت شک کردی بنا را به اکثر بگذار. این بنا را به اکثر بگذار یک حکم تعبدی است، کاری ندارد به این که حالت سابقه باقی است یا باقی نیست. قبلا تو اقل را به جا آورده بودی، اکثر را به جا نیاورده بودی، حالا به جا آورده ای یا نه کاری به اون ندارد. این فقط میگوید برای اینکه وظیفه تو این است که روی اکثر پیش بری و بعد نماز احتیاط بخونی. این یه حکم تعبدی آورده برخلاف اقتضای استصحاب. استصحاب میگوید که تو استصحاب بکن اتیان اقل را. وقتی استصحاب کردی اتیان اقل را، نتیجه این میشود که بنا بگذاری بر عدم اکثر. حدیث میگوید ابن علل اکثر، بنا را بگذار بر عدم اتیان اکثر. حدیث گفته بنا را بگذار بر اکثر. این دوتا با هم تعارض دارن. این حدیث نم خود حالت سابقه برداشته شده یا نه به اون کاری نداره. اینجا را میگوین متعارضه. نکته خوبی را انصافا متوجه شدید و اون اینکه دلیلی که با استصحاب مواجهه یه وقت رگ حیاتی استصحاب را میخواد بزنن، یعنی شک در بقای حالت سابقه و ارتفاع حالت سابقه با اون سر کار دارد. استصحاب میگه حالت سابقه باقی است، این میگه نه باقی نیست. استصحاب میگه زیر حیون، این میگه میتون، این حکومته. یه دفعه نه، با رکن استصحاب کاری ندارد، با مقتضای استصحاب سازگار نیست. مثلا مقتضای استصحاب این است که استصحاب بکنه اتیان اقل را و بنا بگذاره بر عدم اکثر. حدیث میگوید ابن علل اکثر، با مقتضاش مخالفه. یا استصحاب میگن استصحاب بکن حیات را، دست به اموال نزن. حدیث میگوید نخی بعد از چهار سال اموالش را تقسیم بکنید. اینه میگن تعارض، استصحاب با دلیل تعارض کرد. خب بنا شد که اگر دلیلی در مقابل استصحاب قرار گرفت و با ارتفاع و بقا کاری داشت، یکونو حاکمن، این حاکم بر استصحابه. اما اگر دلیلی با او مقابل شد، با مقتضای او مخالفت کرد، این می شود متعارضین. یعنی استصحاب با اینجا با این اماره تعارض کرده است. خب در تعارض ببینید قانون چیه آقا. خب قانونی داریم که ایشالا در درس عصری میخوانیم. بله، که ببین عام خواستن اگر خاص را مخصصی عام قرار بده، اگر خاص دلالتش قوی باشد، اگر خاص خدشه داشت عام را مقدم بدارید، به خاص بودنش اعتنا نکنید، اون عام را عمل بکنید، خاص را نادیده بگیرید. تعارض دیگر در متعارضه اگر احد دلیل دیدیم سسته، نادیده میگیریم، به اون یکی عمل میکنیم. مثلا حالا با مثال استصحاب میگوید که اصل عدم اتیان اکثر، اصل این است که اکثر را به جا نیاوردی، پس بنا بگذار بر اقل و ایتامه بده. حبن علل اقل. مقتضای استصحاب بنابر اقل است، مقتضای حدیث بنابر اکثر است. ابن علل اکثر. خب و انصافاً این دلیل خیلی هم سندش معتبره، هر دو دلیل سندش معتبره، هم استصحاب سندش معتبره و هم ابن علل اکثر سندش معتبره. خب سندش معتبره، دو تا دلیل تعارض کرده، این خاص اون عام یقدم الخاص علی العام. استصحاب را با این دلیل تخصیص بزنید کاری نداره دا. این مخصص استصحاب بشه. شما همه جا به استصحاب عمل میکنید، فقط در باب رکعات نماز به استصحاب عمل نمیکنید، بنا را بر اکثر میگذارید. هذا هو تخصیص. خب این تخصیص، این یه مورد با جای استصحاب نیست. حالا چرا؟ خب علتش را خدا میداند، حکمتش را خدا میداند، فلسفش را شعره میداند که چطور شد اینجا برخلاف استصحاب دستور داده، خودش میداند، یه به ما مربوط نیست. یا در آن یک انسان استصحاب میگوید زید زنده است، خب حالا که زنده است نباید به اموالش دست زد. حدیث میگوید که نخیر چهار ساعت فصلی کردید یزوز و تقسیم اموال. خب این خاص است اون عامه، این مخصص او قرار بدید. خب این مخصص او قرار دادن، ببینیم آیا این سندش معتبر است، این حدیث واقعا حدیثی است که ارزش دارد، این حدیثی که میگوید بعد از فصل چهار سال اموال تقسیم بشه، این حدیث سندن دلالتا معتبره. خب اگر معتبره، بله، هذا خاصون و ذاته عامون، یقدم الخاص علل عام. همانطوره که ابن علل اکثر شد مخصص، یجوز تقسیم الاموال هم میشود یک مخصصی دیگر تخصیص بزن. اما اگر دیدید نه سندش دلالتش خیلی معتبر نیست، معتبر نیست، دو تا دلیل با هم تعارض بکنن، یکی با ارزش یکی بی ارزش، یا سندن یا دلالتن، اینو دور میاندازن، عموم لا تنقض الیقین به شک را عمل میکنن. چنانچه در باب تقسیم اموال بعد اربع سنین علما اختلاف دارن. بعضی میگوین که این حدیث سندش و دلالتش معتبر است و یخصص به الاستصحاب، تخصیص میزنم استصحاب را و جایز میدانم تقسیم اموال را. بعضی از علما گفتن نخیر، این حدیث سندش ضعف داره یا دلالتش ضعف داره، چون ضعف دارد نمیتواند با استصحاب برابری بکند، ما همون قانون استصحاب را باید اجرا بکنیم حتی یحصل الیقین به موته. ها دیدی، وقتی به این مرحله رسیدیم اینجا دیگر صحبت تعارض است. در صحبت تعارض حساب نمی کنیم که این استصحاب اون خبر ثقه است و این چیه، باید ببینیم. خب هر دو اگه ارزش دارن، مقدم الخاص علی العام، همون قانون همه جاییمون، نخیر این خاص سندن در اصل ضعیف عام رو عمل می کنیم، همون لا تنقض الیقین به شک نعمل. نکته ای را کاملا متوجه شدید، دلیل مقابل با استصحاب تارتن حاکم و تارتن مخصص، و میزان حاکم بودن و مخصص بودن را هم مشخص کردیم و شیخونا هم تصریحاتی دارن بیم. خب حالا در مقام تعبیر، اون دلیلی که در مقابل استصحاب است و رگ حیاتی استصحاب را میخواد بزند که ارتفاع حالت سابقه را دلالت دارد، اینجوری تعبیر میکنن: شرط عمل به استصحاب این است که دلیلی در مقابلش نباشد که دلالت بکند علی ارتفاع حالت سابقه، دلیلی نیاد بگوید که حالت سابقه مرتفع شده. اما اون قسم بعدی را اینجوری تعبیر می کنن: شرط العمل بالاستصحاب ان لا یقوم دلیل علی خلافه، نه که دلیل علی ارتفاع الحالت سابقه. این دوتا کلمه هر کدوم جایی دارد، در یه جا باید گفت دلیل علی ارتفاع الحالت سابقه، مثل دو نفر عادل که شهادت میدن زیدون ماته، چه اسمی روش بذاریم؟ بلی بگیم هازا دلیل علی ارتفاع الحالت سابقه، رکن استصحاب را متزلزل می کند. اون یکی اذا شکت نفبن علال اکثر یدود و تقسیم الاموال بعد از فحص اربع سنین، اون چیزور تعبیر بکنیم؟ بگویم دلیل علا خلاف الحالت سابقه، استصحاب مقتضاش چیزی دیگره، این دلیل مقتضاش بر خلاف او چیزی دیگر. این دوتا تعبیر هر کدوم جایی دارد. حالا شروع بکنیم مطلب صاحب فصول و صاحب قوانین. صاحب فصول فرموده است که یشترط فی العمل بالاستصحاب ان لا یقوم دلیل علی خلافه. این در را خوب بریم به فصول اینجور تعبیر می کنم. خب صاحب فصول می فرمایند یشترط فی العمل بالاستصحاب ان لا یقوم دلیل علی خلافه، دلیل برخلافش قائم نشود. خب شما این عبارت را به کدوم مورد حمل می کنید؟ ظاهرش این است که اون فرض دوم را می گوید، چون فرموده ان لا یقوم دلیل علی خلاف الاستصحاب. یقوم دلیل علی خلاف لا یقوم، این مال متعارضین است. ظاهرش این است که یعنی شرط العمل بالاستصحاب ان لا یکون له معارض، شرط عمل به اشتصاب این است که معارض نداشته باشد. و محقق قومی هم از کلام صاحب فصول این معنا را فهمیده که فصول میخواد بگوید که شرط عمل به اشتصاب این است که معارض نداشته باشد، دلیلی بر خلافش نباشد. چون ظاهر کلام فصول این معنا را نشون میده و صاحب قوانین هم این معنا را فهمیده، اون هدف دوم، فلذا اعتراض کرده، در قوانین اعتراض کرده به فصول، به این که خب این چه حرفیست که شرط عمل به استصحاب این است که معارض نداشته باشد؟ این یک شرطیست که در همه جا هست، این مخصوص استصحاب نیست که. خب در دنیا شرط عمل به هر دلیلی چیه؟ این است که خب معارض نداشته باشه. این مخصوص استصحاب نیست که، شرط عمل به استصحاب لا یکون دلیل علی خلافه، مال همه چیز، در تمام اصول و ادله این شرط هست که معارض نداشته باشه. این اولا استصحاب خصوصیت ندارد، وانگهی این که میگه شرط عمل به استصحاب این که دلیل برخلافش نباشد، باشد، ممکنه دلیل برخلافش باشد و در این حال ما به استصحاب عمل بکنیم، به اون دلیل مخالف عمل نکنیم. مثلا استصحاب میگوید زید زنده است، دست به اموالش نزنید. دلیل آمده برخلافش که نکه بعد از فحص 4 سنین میتواند اموالش را تقسیم بکنید. این عام است، اون عام است و این خاصه. ما دقت میکنیم میبینیم که این روایت های قدر سستی دارد. چیکار میکنیم؟ به استصحاب عمل میکنیم، با اینکه قام دلیل علی خلافه، با اینکه دلیل بر خلافش قائم شده، با این حال ما به این دلیل مخالف چون سستی و ضعف دارد عمل نمیکنیم، بازم به همون استصحاب عمل میکنیم. پس به عقیده قومی صاحب فصول به دو اشتباه دچار شده. یک، مطلبی که مال همه ادله است او را آورده در استصحاب ذکر کرده، یشترط فی الاستصحاب ان لا یقوم دلیل علی خلاف، واقعا این مال استصحاب نیست، این مال همه ادله است، استصحاب چه خصوصیتی دارد؟ ثم دلیلی اگر برخلاف استصحاب قائم شد، که گفته است که به استصحاب عمل نمی کنیم؟ جایی هست که این دلیل را مخصص استصحاب قرار میدن، جایی هست که اون استصحاب را عمل میکنن و این دلیل را زیر پا میذارن. در باب ازا شکک در ابن علی الاکثر، این ابن علی الاکثر را آمدن مخصص استصحاب قرار دادن. جایی هم هست که به استصحاب عمل کردن و این دلیل مخالف را عمل نکردن، مثل فحص 4 سنین که بعضی ها استصحاب کردن حیات را بعد از 4 سال و اجازه تقسیم اموال هنوز ندادن و اون روایات را هم اعتنا نکردن. شیخنا رحمه الله می فرماید اینها مطالبی است که خود صاحب فصول کاملا به این مطالب متوجه بود. این که فرموده شرط العمل بالاستصحاب ان لا یقوم دلیل علی خلافه، ایشون نیست این که در این تعبیر مسامحه کردن، خواستن اون مطلب اولی را بگوین، عبارتشون ناقص افتاده. ایشون خواستن اینجوری بگوین یشترط فی العمل بالاستصحاب ان لا یقوم دلیل علا ارتفاع الحالت سابقه. شرط عمل به استصحاب این است که دلیل بر ارتفاع حالت سابقه نداشته باشیم. اگر دلیل بر ارتفاع حالت سابقه داشته میشه چی؟ حاکم. ایشون اون صورت را در نظر داشتن، ولی صاحب چون عبارتشون یه خورده نارسا بوده، قوانه خیال کرده است اون مطلب دومی را میخواد بگوید، اون وقت به ایشون اعتراضات را شروع کرده. اون مقدمه ای که ما برای شما ذکر کردیم، این باعث شد که حرف فصول و حرف قوانین و اول و آخرش را به راحتی بتوانیم بیان بکنیم و تحویل بگیریم. مطلب این نیست آقا، خیلی پروازهه. اگه دو تا دلیل با هم تعارض کردن آقا جون، قانون چیه؟ دو تا دلیل با هم تعارض کردن قانون چیه؟ همه جون خب قانون نیست. اگر یکی خاصه یکی عامه، این خاص را مخصص عام قرار میدن به شرط اینکه سب کنیم، به شرط اینکه این مخصص ضعیف نباشد. اگر مخصص ضعیف بود چی کار میکنن؟ عام را عکس میکنن. خب متعارضین اینا دور میاندازن. مقصود این که در سایر جاها چیکار میکنید؟ در اجتساب هم همون کار را بکنید دیگه. اجتساب خصوصیتی نداره در تعارض که. خب مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. فتلخص این که اگر دلیل برخلاف حالت سابقه شد، یعنی دلیل شد بر ارتفاع حالت سابقه، یکون حاکمن علل اجتساب. ثم الفرق بین الدلیل الاجتهادی والاصل والاماره. ببینیم دلیل چیه، اماره چیه، اصل چیه. هر چیزی را که شارع معتبر فرموده است، ارزش به او داده است، اگر از باب طریقون الالواقع بودن ارزش قائل شده، از باب طریقیت که این بیانگر حکم واقعیست، ولو زنن بیانگر حکم واقعیست، از این جهت ارزش پیدا کرده، بله، یسما دلیلا، اسمش را میگویم دلیل. مثل خبر واحد، اجماع منقول، ظواهر الفاظ، شهرت، فتوای مفتی و امثال ذلک، چیزهایی که از باب طریق بودن الی الواقع، بیانگر واقع بودن حجت شده، این دلیل. و این دو قسمه، تارتن در احکام، تارتن در موضوعات. در احکام مثل خبر ثقه که احکام خدا را بیان می کند، در احکام دلیل اجتهادی یسمى به دلیل، دلیل می گویند. اما اگر در موضوعات باشد یسمى بالاماره، اسمش را اماره می گویند. مثل بینه، خب بینه بیانگر احکام خدا نیست، بینه بیانگر موضوعات هست. زید مرده است، زید زنده است، این فرش مال امره، اون فرش مال بکره. بینه موضوعات را بیان می کند، فلذا یسمى بالاماره، او را اماره می گویند. بله، قرعه اماره است، ید مسلم اماره است، سوگ مسلم اماره است، اصالت و صحه اماره است و همسالش. چیزهایی که بیانگر موضوعات است یسمى بالاماره، چیزهایی که بیانگر احکام است یسمى بالدلیل. دلیل ظنی، اماره ظنیه. البته کثیرا ما دلیل میگوین همه را قصد میکنن، و نیز گاهی اماره میگوین همه میگوین خبر ثقه اماره است. باید بگوین خبر ثقه دلیل است، میگوین خبر ثقه اماره است. یا میگوین ید دلیل است، باید بگوین ید اماره است، میگوین دلیله. جای هم دیگر همینطور استعمال میشود. پس آقایون از این جهت دوچار اشتباه نشوند. خیلی جاها فقط اونی که هست این نکته را در نظر بگیرید که دلیل و اماره هر دو بیانگر واقع هستند، منتها به حسب اصطلاح. دلیل اونی را میگوین که بیانگر حکم خدا باشد، اماره اونی را میگوین که بیانگر موضوع باشد، و غالبا جای هم دیگر هم استعمال میشود. اما هر چیزی را که شارع معتبر قرار داده، نه از باب اینکه بیانگر واقع است، تعبدن حجت قرار داده، یسمى بالاصل، اسمش را میگوین اصل. قبلا هم خوندیم تارتن اونا میگن دلیل اجتهادی، اصل را میگوین دلیل فقاهتی، و اصلم که منحصر در چهارتاست، یعنی اصلی که در سرتاسر فقه به دردتون بخورند منحصر در چهارتاست. خب بعد می فرماید بعضی بیشتر چیزها روشن روشن است که این از باب ظن حجت شده یا از باب تعبد حجت شده. همه به همه می دانم بابا خبر ثقه از باب چی حجته؟ زن، اماریت، دلیلیت، اجماع منقول، کل یه چیزهایی که مفید زن است و اینها از باب زن. همه میدانن که اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، خب اینها از باب تعبد حجت، اینها طریق الى الواقع نیستن که توتون حلال یا حرام اصلی است که حلال، این طریقیتی ندارد به سوی واقع، ولی یه قانون تعبد است. بعض چیزها هست که مردد است، نمیدونیم اصلون او دلیلون از باب زن حجت شده یا از باب تعبد و حجت شده. منها الاستصابه که استصابه است که از اول فرائض تا حال مکرر در مکرر اشاره شده که ببینیم آیا استصاب از باب تعبد، از باب اخبار لا تنقض الیقین به شک حجت شده یا از باب زن و از باب بنای عقلا حجت شده. چیزی که سابقا بوده زن پیدا می کنیم به بقاش، از باب زن به بقا حجت. از اون چیزها هست محل خلافه که الاستصحاب دلیل او اصل، دلیل است یا اصله. و منها القرعه، یکی هم قرعه که القرعه تو لکل امر مشکل فیه اختلاف که این از باب اماریت حجت یا از باب تعبد و اصل بودن حجت. نه احتیاط اصل تعبده یه دیگر، نه خیلی آقا نشتیم که احراز واقع را با طریقون الالواقع بودن مخلوط فرمودن. شما احتیاط میکنید هم ظهر میخواند هم جمعه، این شد احراز واقع. اما کدوم واجب است در واقع؟ یا کدوم زن زدی که در واقع واجبه؟ خب حسنا یکی، این شد طریق. فکر در هر صورت حالا دلیل بر اصل میخواد حاکم باشد، میخواد وارد باشد، علا کل حال اون نکته را کاملا مد نظر بگیرید. اماره در مقابل استصحاب تارتن یدل علا ارتفاع حالت سابقه، حکومت و ورود مال اینجاست. تارتن یدل علا خلاف حالت سابقه، اینجا متعارضینند و قانون تعارض را باید به کار ببریم. حالا ببینیم فصول چه تعبیری دارد. و کیف کن فجعل بعضهم عدم الدلیل الاجتهادی علا خلاف الحالت سابقه می شرائط العمل بالاستصحاب لا یخلو من مسامحه. صاحب فصول که می فرماید من شرائط العمل بالاستصحاب عدم الدلیل علا خلاف الحالت سابقه، این لا یخلو من مسامحه، خالی از مسامحه نیست. مسامحهش در کدوم کلمه است؟ آها، خلاف الحاله باید بگوید ارتفاع الحاله، عوض ارتفاع الحاله خلاف الحاله تعبیر کرد. خالی از مسامحه نیست. کداش مسامحه است؟ لأن مرجع ذالک بظاهره، چون هر کس ظاهر کلام صاحب فصول را ببیند خیال می کند که منظورش این است، عدم المعارض لعموم لا تنقض. شرط عمل به استصحاب این است که معارض نداشته باشد. هر کس عبارت ببیند چنین خیال میفتد. خب کما فی مسئله البناء علی الاکثر، مثل مسئله اذا شکک فبن علی الاکثر که این برخلاف استصحاب است و بله مخصص استصحاب. لکنه لیس مراد هذا المشترط قطعا، ولی ما یقین داریم که مراد صاحب فصول این نیست، نبودن معارض مرادش نیست قطعا. بس مرادش چیه؟ بل مراده عدم الدلیل علا ارتفاع الحالت سابقه. منظورش این است که شرط عمل به استصحاب عدم دلیل به ارتفاع حالت سابقه، مثل بینه مرگ در مقابل استصحاب حیات. بله مطلب تمام شد. ولعل ما اورده علیه المحقق القمی، گمان می کنم اون ایرادهایی که محقق قمی توجیه فرموده اند به صاحب فصول، ولعل ما اورده علیه المحقق القمی، چه ایرادی است؟ ایرادش این است که خب جناب آقای صاحب فصول، این چه مطلبی است که شما فرموده شرط عمل فلان؟ خب من ان الاستصحاب ایزن احد من الادله، خب استصحابم خودش یه دلیلی است.
وقتی یه دلیل برخلاف استصحاب شد، ببین کدوم قویه؟ استصحاب قویه، استصحاب برنده، اون دلیل قویه، دلیل برنده. استصحاب نیز یکی از ادله است، فقط یرجه علیه الدلیل و قد یرجه هو علی الدلیل. گاهی دلیل بر او ترجیح پیدا می کند، مثل ابن علل اکثر ترجیح دارد به استصحاب عدم اتیان اکثر، و قد یرجه علی الدلیل، بعضی جاها استصحاب بر دلیل ترجیح خواهد داشت، مثل همون جا که استصحاب میکنن حیات زید را و عمل نمیکنن به اون حدیث تقسیم المال بعد اربعه سنه. و قد لا یرجه احدهما علی الاخر، بعضی ها هم توقف میکنن، نه استصحاب را به اون دلیل ترجیح میدن نه اون دلیل را بر استصحاب ترجیح، تا رضا تساقط ها میکنن. خب بالاخره این چه حرفیست؟ شرط عمل به استصحاب این است که دلیلی برخلافش نباشه. نه، همچه شرطی ندارد. همه ادله البته یک شرطی را دارن، نبودن معارض، و در صورت بودن معارضم تا ببینیم کدوم برنده بشه. حواستون جمع انشاءالله. بله. و قد لا یرجه احدهما علی الاخر. قال قدس سره محقق قمی میفرماید ولذا، به همون جهت که بعضی جاها استصحاب برنده است، ذکر بعضهم فی مال المفقود، بعضی ها درباره اموال شخص مفقود گفتن انه فی حکم ماله، استصحاب حیات میکنیم و دست به اموالش نمیزنیم، تا که حتی یحصل العلم العادی بموته، تا اطمینان پیدا بکنیم به مرگش. چرا؟ استصحاب لحیاته، استصحاب حیات جاری میشه مع وجود روایات المعتبره، در حالتی که روایات نسبتا با ارزشی وجود دارد، به طوری نسبتا با ارزش المعمول به ها اند بعضهم، حتی ایده از فقها هم به اون روایات عمل کردن و تقسیم اموال را دادن، اما ایده دیگر اون روایات را طرح کردن، استصحاب را جاری، ایده ثالث هم طرح نکردن، تا عارضا تساقطا توقف کردن. روایاتی که نزد دیگه ایده معتبر بوده که به او عمل کردن و اینها. مع وجود روایات المعتبرات المعمول به های اند بعضهم، بل اند جمع من المحققین، ایده از محققین عمل کرده اند، ادل علی وجوب الفحص اربع سنین. حالا جواب لعله رسید، و لعل ما اورده علیه المحقق القمی، گمان می کنم این ایراداتی که از ناحیه قمی متوجه شده به صاحب فصول، سرمنشأ این ایرادات مبنی علی ظاهر کلامه، صاحب قوانین نگاه کرده به ظاهر کلام صاحب فصول و توجه نفرموده اینکه هدفش کدوم قسمته. مبنی علی ظاهر کلامه، گفتیم که ظاهر کلامش چیه؟ هر کس ظاهر کلام فصول را ببیند خیال میکند ارادت العمل به عموم لا تنقض، منظورش این است که عمل به عموم لا تنقض مشروط به این است که دلیلی برخلافش نباشد، و دیدید که این اشکال دارد. نخیر، بعضی جاها با بودن دلیل برخلاف عموم استصحاب را بازم عمل می کنیم. متوجه این معنا نشدم. مبنی علی ظاهر کلامه من اراده عمل به عموم لا تنقض در صورتی است که دلیل برخلاف نه. و اما علی ما جزم نابه، اما به طوری که ما یقین داریم نسبت به عبارت صاحب فصول، من ان مراده او، مراد ایشون عدمی ما یدل علما و ظنن علی ارتفاع الحالت سابقه، منظورش این است که دلیل بر ارتفاع حالت سابقه نباشد، مثل بینه بر معتزله. بله. حالا بله، نه خیر، اونجایی که اگر عموم استصحاب با یه دلیل خاصی تعارض کرد، بسا هست که عموم استصحاب را عمل میکنن و اون دلیل خاص را عمل، اون دلیلش بعضی ها معتبر میدانن بعضی ها معتبر نمیدانن. پس به طور کلی نمیشود گفت که اگر یک دلیلی برخلاف شد، این حرفش که مال همه جاست دیگه، مخصوص استصحابه؟ نه، سب کنید آقا، کار ندارم، هرچی مطلبش مخصوص استصحاب یا همه جا اون مطلب هست، در متعارضه همه جا اون مطلب هست، یا اینکه فقط در استصحابه؟ نه، منظور این که یشترات و فیل عمل به استصحاب باید یه خصوصیتی داشته باشد، و الا خصوصیت نداشت همون مطلب است که انشاءالله تعالی در تعادل و ترجیح میخوانیم. بله، ظاهر کلامش این چنین بوده. خب و اما و اما علاما جزمنا به من ان مراده و عدم و دلیل علا ارتفاع الحالت سابقه فلا و چل ورود زالک دیگه اون وقت محلی ندارد که قومی این ایرادها را متوجه بکند بیش. پس هدف ایشون را باید تشخیص داد. بله بله، چون آخر از مثل صاحب فصول این همه اشتباه خیلی بعیده دیگر. خب این یه مطلبیست که اختصاصی به باب اجتساب ندارد. در همه جا شرط عمل به هر دلیلی این است که معارض نداشته باشد، مخصوص باب اجتساب نبود که. ثم شرط عمل به این که معارض نداشته باشد، نخیر، بسا هست که معارضی داشته که لولا تعارض با استصحاب اون دلیل را عمل می کردیم، ولی به جرم تعارض به استصحاب اون دلیل را ترک کردیم. مثلا دلیلی که گفته یزوز تقسیم الانبال بعد الفحص اربع سنین، در یک سطحیش که اگه با استصحاب معارض نبود همه من به او عمل می کردیم، ولی حالا که آمده با اجتساب معارض شده، ملاحظه میکنیم میبینیم عمومات ناتنقض الیقین به شک از حیث سند و دلالت نسبتا قوی تر است تا ادله یزود تقسیم الاموال بعد الفحص اربع سنین. خب اونجا در باب تعارض میاد انشاءالله تعالی، تارتن یه دلیلیست اگه معارض نداشت بهش عمل میکردیم، اما در اثر معارض شدن با اقوامین چی شده؟ پای مال شده است. پس اینا مطالب اختصاصی به اجتساب و معارضه اجتساب نیست، در تمام متعارضین این قانون هست. گمان میکنم شبهه آقایانم به این جهت ناظر بوده. بله شبهتون شاید به این جهت ناظر بوده. در اثر تعارض بس رب دلیل فی نفسه قوی معارض نداشت، ولی در اثر معارضه به اقوامین شدن بله مرجوع میشه و از حجیت میفته. یکی در باب تعارض انشاءالله. خب نه این که یک خبر فاسقی، مثلا خبر فاسق چه از ریشه حجت نیست اصلا، میخواد معارض داشته باشد میخواد نداشته باشد مثلا. خب و اما علاما جزمنا بهی من ان مرادهو عدم ما یدل علمن و زنن در ارتفاع حالت سابقه حلاوت سل ورود زالک. دیگه این اشکالات به فصول متوجه نیست. چرا؟ لأن استصاب این اخذم این باب تعبود، چون اگر استصاب را اصل شرعی بدانیم که اون روز گفتم 12 قسم، یکی از 12 قسم همینه که استصاب اصل شرعی و دلیل زنه با او مقابل شد یکونو حاکمن. لعن الاستصحاب این اخذ من باب تعبد، اگر استصحاب از باب تعبد اخذ شد فقط عرفت در این چند روز متوجه شدید حکومت ادله جمیع الامارات الاجتهادیه علا دلیله، ادله امارات اجتهادیه حکومت دارد بر دلیل استصحاب. و این اخذ من باب زن، اگر استصحاب از قبیل اصول نبود اصلا بلکه از قبیل امارات زنیه بود، فالظاهر حالا این عبارت دقت بکنید که در این دست تازگی دارد، فالظاهر انه لا تأمل لأحد فی ان المأخوذ فی افادته للزن عدم وجود امارت فی موردهی علا خلافه. ظاهر این است که احدی از علما تردید و نگرانی ندارند در اینکه المأخوذ فی افادته للزن اخذ شده در افاده استصحاب زن را، یعنی در صورت استصحاب از باب زن حجت است، عدم وجود امارت فی موردهی علا خلافه، زن دیگری برخلافش نباشد. آقا جون از روز اول که عقلای عالم قرار داد می بستند، فی ما بینشون قرار می بستند که ما حالت سابقه را عمل خواهیم کرد، درست؟ جزء قراردادشون این بود در صورتی عمل خواهم کرد که زن برخلافش نباشد. خب حالا که بینه قائم شد برخلافش می شود چی؟ وارد یا حاکم؟ ها این تا احسنتون، بازم یکونو واردا، چون عقلا که استصحاب را از باب زن حجت کردن به شرط این که زن برخلافش نباشد، وقتی زن برخلافش بود اون شرط از بین می رود یکون واردا. پس بینه بر استصحاب یا حاکم شد بنابر اصل بودنش یا وارد شد بنابر اماره بودنش. خیلی تازگی داشت این عبارت. بله. و این اوخ زمین باب زن اگه استصاب از باب زن به حجت باشد پس ظاهرو انهو لا تأمل لأحد فی انل مأخوذ فی افادت حیل زن معتبر شده است در حجت بودن او از باب زن عدم وجود عبارت مسامحه دارد عدم وجود امارت فی موردهی علا خلافه ولی ما ذکرنا به همین ملاحظه که دلیل یا حاکم بر استصاب یا وارد بر استصاب ولی ما ذکرنا لم نرى احدا من العلماء ندیدم احدی از علما را قدم الاستصحاب على امارت مخالفت له مقدم بدارد استصحاب را بر اماره ای که این عبارت مسامحه ندارد میبایست عوض مخالفت له چه بگویم مثل صاحب فصول که عبارت مسامحه داشت بل قدم الاستصحاب على امارت على ارتفاع الحالت السابقه مع اعترافه به حجیتها البته در صورتی که معترف باشن بر حجیت این اماره یکی ممکنه اصلا اجماع منقول را حجت نداند خب اون کسی که اجماع منقول را حجت ندانسته اجماع منقول در مقابل استصحاب کاره ای نخواهد بود بحثمان در اماره معتبر است بالاخره آقا وقتی اماره دلالت کرد اماره معتبره دلالت کرد به ارتفاع حالت سابقه اما حاکمون علل استصحاب و اما واردون علل استصحاب بگذاریم آقا اجازه بدید این جمله تمام بشود و حواستم جمع گردد اون وقت این عبارت تمام بشه ولی ما ذکرنا لم نرى احدا من العلماء قدم الاستصحاب على اماره داله على ارتفاع الحاله السابقه به شرط اینکه این اماره نزد این آقا حجت باشد مع اعترافه به حجیتها لولا الاستصحاب به این شرط خب همیشه استصحاب همیشه دلیل بر استصحاب مقدم است فی الاحکام و فی الموضوعات چه در احکامش چه در موضوعاتش در احکام مثل قیام بینه بر نجاست صبح وقتی بینه قائم شد بر نجاست صبح دیگه حق استصحاب طهارت ندارید یا در موضوعات بینه قائم شد بر موت زید دیگه حق استصحاب حیات ندارید لا فی الاحکام و لا فی الموضوعات مطلب روشنه و اما مستشهد بهی قدس اصر رو اما مطلبی را که محقق گمی شاهد آورد به گفتار خودش که جناب آیه صادق نا چه حرفهایی بود و اما مستشهده بهی من عمل بعض الاصحاب بالاستصحاب ایده استصحاب را عمل کرده ان در مال مفقود و طرح ما دل علا وجوب الفحص اربع سنین و حکم به موتهی بعده و دور انداخته ان اون حدیثی را که دلالت دارد بر وجوب فحص اربع سنین اون وقت حکم به موتهی بعد از این فحص استصحاب را عمل کردن و این حدیث را که مخالف با استصحاب بود دور انداختن می فرماید اما این مطلب بله فلا دخل له بما نحن فی این ربطی به محل بحث ما ندارد محل بحث ما قیام الدلیل علا ارتفاع الحالت سابقه نه اینکه قیام الدلیل علا خلاف الحالت سابقه این ربطی به ما نحن فی ندارد خب لأن تلک الاخبار به جهت اینکه این اخبار اربع سنین لیست ادله فی مقابل استصحاب حیات المفقود اینها ادله ای نیستن در مقابل استصحاب حیات مفقود ولی دلیل بر ارتفاع حالت سابقه نیستن و این نمال مقابل له میدونید مقابل استصحاب را باید چجور فرض بکنید؟ ها مقابلش را قیام و دلیل معتبرن الان موته بینه قائم بشود که زید مرده اینا میگن دلیل علا ارتفاع اما دلیل دارن که اموالش تقسیم بکنید این خود خلاف نه ارتفاع خب و این نمال مقابل الله اگر مقابل استصحاب را می خواهید قیام و دلیل معتبرن الان موته و هذه الاخبار اخبار اربع سنین علا تقدیر تمامیتها اگر ما این اخبار را حجت بدانیم در مقابل استصحاب می شود مخصص لعموم ادله الاستصحاب تخصیص زننده ادله استصحاب داله علا وجوب البنا علا موت المفقود دال بر اینکه باید بنا بگذارید بر موت مفقود بعد الفحص نظیر ما دله مثل اون حدیثی که دلالت دارد علا وجوب البنا علا الاکثر ابن علا الاکثر مع شک فی عدد رکعات چطور اون مخصص بود؟ این اربع سنین هم می شود یک مخصصی و اینها محل بحث ما نیست خب همان عملبی ها هر کس این روایات رو حجت میداند در مقابل استصحاب، البته خصص بی ها با این ادله تخصیص میزند عمومات الاستصحاب و منطره ها، هر کس اینها را طرح کرده لقصور فی ها چون دیده در مقابل استصحاب ارزشی ندارد، بقیه ادله الاستصحاب این ده علا عمومه ها استصحاب به عمومه باقی میماند و اینها مطالب است که اختصاص باب استصحاب را ندارد. ثم المراد بالدلیل الاجتهادی، البته امروز آقایون من تعجب میکردم که بعضی ها دیر رسیدن، هر روز این کار را میکنید، آقایون دیر میرسن و سطح درس نمیتوانن استفاده ببرن. اجازه بدید آقا شبهتون تشریف میارد بعد برطرف میشه، اون وقت آقایون یه خود زودتر تشریف بیارن که 7:30 انشالله درسمون شروع و درس عصریمون هم بازم یه قدر بناشو دیرتر شروع بشه، 5:30، چون بعضی ها آقا جون چی کار بکنیم؟ بعضی ها زودتر تشمیارن اون درسی که جلوتر از درس ما به هم